با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شانگاهی رادیو فردا. آخرین روز یک هفته کاری رو پیش رو داریم و شامگاهش رو برای اونهایی که به ویژه در ایران زندگی میکنن و خیلی خوشحالیم که شما ما رو انتخاب کردید برای شنیدن در 30 روز از تیر ماه 1401، یعنی تیر ماه هم دیگه میریم که باهاش خداحافظی کنیم و در روزی در کنار شما هستیم که بار دیگه مسئله جدی گرفتن مسائل مرتبط با کرونا زنده شده و خبری که همین چند لحظه پیش بعضی از خبرگزاری ها هم مخابره کردن بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم آزمایش کووید 19ش مثبت در اومده. محمد زرقامی هستم در این شامگاه پنج شنبه در کنار شما و برای لحظاتی از شما دعوت میکنم کوتاهی از خبرها رو بشنوید همراه با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک مقام دادستانی آبادان شهرداری منطقه اروند را از مقصران اصلی حادثه مرگبار فرو ریختن متروپول معرفی کرد. به گفته غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل ایران، شهرداری اروند و ناظران فنی در پرونده ریزش متروپول مرتکب قصور متعدد و اشکالات ساختاری شدند. او ساختار غیر شفاف و معیوب مدیریت شهری منطقه اروند را از عاملان اصلی این حادثه عنوان کرده است. در حالی که مقام‌های قضایی پیشتر از بازداشت 23 تن در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند، قوه قضاییه روز پنجشنبه متهمان این پرونده را 20 تن اعلام کرده و افزود همه این افراد در بازداشت به سر می‌برند. متهمان این پرونده ابتدا 21 نفر معرفی شده بودند که در پی گزارش مرگ حسین عبدالباقی مالک برج متروپول در جریان فرو ریختن برج، شمار متهمان به 20 تن کاهش یافت. در پی فرو ریختن متروپول در روز دوم خرداد 41 تن از جمله 16 کارگر ساختمانی کشته شدند. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش برای حمله به شورشیان کرد و مبارزه با آنچه تروریسم خوانده به اجازه کسی نیاز ندارد. مولود چاوشوغلو این سخنان را روز پنجشنبه پس از مخالفت تهران و مسکو با حمله این کشور به شمال سوریه عنوان کرد و گفت این اتفاق ممکن است یک شب به طور ناگهانی رخ دهد. این سخنان در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به عواقب حمله به سوریه هشدار داده بود. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود دو منطقه ای که قصد دارد به آن حمله کند بخشی از یک نوار حائل به عرض 30 کیلومتر است که آنکارا قصد دارد آن را در امتداد مرز ترکیه و سوریه ایجاد کند. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 29 نفر طی شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. این نهاد همچنین از ابتلای بیش از 7900 نفر به این بیماری طی 24 ساعت گذشته خبر داده است. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داد آمار قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته افزایشی 60% داشته است. این در حالی است که رئیس کارگروه پیشگیری ستاد ملی کرونا میگوید با ادامه روند افزایشی کرونا در روزهای اخیر ایران شاهد سه رقمی شدن قربانیان کرونا خواهد بود. وحید اشتری فعال رسانه‌ای که خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای اشتری با اعلام این خبر در حساب توییترش همچنین از محکومیتش به ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب و انجام سخنرانی از سوی قوه قضایی خبر داد. آقای اشتری که از چهره‌های موسوم به جریان عدالت خواه است، بارها به فساد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بسیاری از شخصیت‌های حکومت جمهوری اسلامی در یادداشت‌های خود اشاره‌ای مستقیم داشته است. پس از بروز شایعاتی درباره بیمار بودن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، کرملین روز پنجشنبه نسبت به این سخنان واکنش نشان داد. به گزارش رویترز، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت در ماه‌های اخیر اوکراینی‌ها، آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها درباره سلامت پوتین اطلاعاتی منتشر کردند که کاملاً جعلی است. ویلیام برنز رئیس سیا نیز روز چهارشنبه در یک مجتمع امنیتی در آمریکا درباره وضعیت رئیس جمهوری روسیه گفت گزارش‌های غیر رسمی اطلاعاتی حاکی از سلامتی اوست. بیشتر گزارش‌های درباره ابتلای آقای پوتین به سرطان در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود.
تا تازه ترین خبرها رو شنیدیم و مرور کردیم و اما برسیم به شنیدنی های مجله شامگاهی و آنچه روی میز خبر و تحلیل برای شما داریم. نگاهی خواهیم کرد به تصویب یک معاهده بحث برانگیز در مجلس بلژیک، تبادل زندانیان با ایران، گزارشی از شهرام میریان. تصویب معاهده‌ای که واکنش برانگیز هم بوده است. یکی از منتقدان این معاهده با ما خواهد بود، حسن نایب هاشم. برای شما از کیفرخواست متهمان پرونده متروپول خواهیم گفت که این کیفرخواست صادر شد و شهرداری از مقصران اصلی شناخته شده، همراه با داریوش معمار. بمباران یک مرکز تفریحی در کردستان عراق، مقصر کیست؟ پرویز رحیم. و بازداشت‌های سریالی، این بار یک وکیل دادگستری سرشناس به زندان فراخوانده شد، محمد علی دادخواه. حشمت الله تبرزدی در این باره با ما خواهد بود. و از فرزانه‌ای برای شما خواهیم گفت که در سایه صادق هدایت باقی ماند، با محمد حقیقت. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ آنچه که در بلژیک گذشت و بسیار مورد توجه منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت، چه آنها که فعال سیاسی بودند و چه آنها که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کردند. مجلس بلژیک معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی ایران رو تصویب کرد. جزئیات بیشتر رو شهرام میریان همکارم در آلمان برای ما میگه.
مجلس فدرال بلژیک پیش از تعطیلات تابستانی سرانجام تصمیم گرفت لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی را تصویب کند. این لایحه جنجالی چهارشنبه دو هفته پیش از سوی کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک پس از دو روز بحث و بررسی بر این لایحه مهر تایید زد و آن را برای تصویب نهایی تسلیم مجلس فدرال کرد. این لایحه پر سر و صدا در انجام در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد. پیش از این هم، یعنی در نیمه اسفند ماه گذشته، میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقنامه امضا شده بود. در متن این توافق گفته شده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با ایران در زمینه مسائل قضایی این است که به محکومان دو طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود پشت سر بگذارند. به این ترتیب با تصویب لایحه مبادله مجرمان، بلژیک نخستین کشور غربی است که با ایران توافقی از این دست امضا کرده، توافقی که به ویژه در خارج اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر، کنشگران سیاسی و به ویژه مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایرانی را به دنبال داشته. یکی از این معترضان انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک است.
دلیل نگرانی و مخالفت من با تصویب این لایحه که از الان باید بگیم این قانون، که البته این فقط مخالفت من یکی نیست، مخالفت تمام اپوزیسیون ایران با این قانون، اینه که بعد از این دیگه تروریستای ایرانی در اروپا دستشون باز خواهد شد برای کشتن مخالفین و اپوزیسیون ایرانی، حالا چه توسط تروریستای ایرانی چه تروریستایی که از کشورهای دیگر ایران همیشه زنجیر میکنه. دوم این که برای آزادسازی اونا حتما دو تابعیتی ایرانه که به کشور خودمون ایران مسافرت میکنن یا اساتید دانشگاهی که برای کنفرانس به ایران میرن. توریستا و بازرگانان اروپایی را در ایران گروگان خواهد گرفت تا با این تروریستا عوض کنه. در واقع دست جمهوری اسلامی در اروپا برای ترورها باز خواهد شد و این یه مسئله خیلی خطرناکه. و از اون به این قانون زمانی که لایحه بود 5 تا کشور عضوش بود، هندوستان، امارات عربی، دبی و هند و ایران. تصویب این قانون در مورد اون کشور اصلا 2 دقیقه طول نکشید، یعنی همه موافق بودن که زندانیای عربستان و هندوستان و بلژیک با همدیگه مبادله بشن، چرا که اون زندانیا زندانیایی هستن مثلا اینجا تصادف کردن، پولشویی می‌کردن، تو باند مواد مخدر بودن. میگم به جای اینکه اینجا زندانی بشن خالص شما بریم برن کشور خودشون. ولی پرونده ایران 5 روز در مجلس و دیروز حدود 6 ساعت ادامه داشت و در این 6 ساعت همه نماینده ها چه موافق چه مخالف علیه جمهوری اسلامی حرف می زدن، علیه جنایت های جمهوری اسلامی و تروریست هایی که اینجا می فرسته. و از اون برای جنبش اپوزیسیون چه داخل و چه خارج کشور هم پیروزی بزرگی در این چند روز به دست اومد. به نظر من از سراسر دنیا اپوزیسیون ایران با هر فکر و اندیشه‌ای که داشتن برای پارلمان بلژیک، برای نخست وزیر، برای تک تک نمایندگان نامه نوشتن. تظاهرات بزرگ روزانه در بروکسل برگزار میشد. و از اون به جمهوری اسلامی نباید فکر کنه که پیروز شده و به کارها خودش ادامه خواهد داد.
لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی در دقایق نخست بامداد پنجشنبه با 79 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید. روز چهارشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این گونه موافقت نامه عادی به شمار می رود و مربوط به مورد و یا پرونده خاصی نیست. پیش از این هم برخی خبرگزاری ها از قول مقام های بلژیکی گزارش داده بودند جمهوری اسلامی در تلاش است از مبادله زندانیان دو تابعیتی در تهران از جمله احمد رضا جلالی، محقق و مدرس دانشگاه و یک امدادگر بلژیکی که نزدیک به 6 ماه است در ایران زندانی است استفاده کرده و اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده ایرانی در بلژیک را آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همین ارتباط حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش، یکی از معترضانی بوده که پیش از تصویب این معاهده اقدام به اعتراض کرد و حتی در برابر سفارت بلژیک در وین هم تجمعی رو داشتن. از آقای نایب هاشم پرسیدم که با توجه به تصویب این معاهده گام بعدی اونها چه خواهد بود؟
گام بعدی اینه که خود این لایحه دیگه الان قانون هست، به طور مشخص مسائلی درون اون داره که میشه از اون استفاده کرد برای این موضوع. برای اینکه مطابق این لایحه باید جمهوری اسلامی بپذیره که آقای اسدالله اسدی اقدام تروریستی انجام داده و برای مبنا حتی بپذیره که این عمل را تروریستی تلقی میکنه. خب وقتی چون این باشد خود جمهوری اسلامی موقعیت بدی رو در این رابطه پیدا میکنه. این یک
خب این یه مقداری آقای نایب هاشم به نظر میرسه که دور از ذهن باشه که جمهوری اسلامی قبول کنه که دیپلمات خودش اقدام به گفته شما تروریستی رو انجام داده. اما مسئله اساسی اینه که آیا میشه انتظار داشت که مثلا آقای اسدالله اسدی که به ایران برمیگرده ادامه دوران محکومیت خودش رو در ایران سپری کنه؟ همچین چیزی میتونه در این قانون وجود داشته باشه یا اصلا میشه به ذهن خطور کنه؟
نه، متاسفانه در این قانون این بندی هست، مطلبی هستش که افراد میتونن در واقع مدت زندانی که باید فرد در کشور دیگر از کشور در واقع کشوری که تابعیتش رو داره بگذرونده میتونن کاهش بدن و حتی در واقع اجرا نکنن. و خب طبیعیه که از آقای اسدالله اسدی با دست گل استقبال میشه و نه به این که به زندان ببرن. بنابراین این جزء ضعف‌های لایحه هست که میشه روش تاکید، جزء ضعف‌های این قانون هست. بنابراین چون این قانون درستی نیست، هرچند که خب رأی آورده میشه از طریق دیگه به طور مشخص در مورد دادگاه قانون اساسی بلژیک اقدام کرد. بعد از اونم تازه این امکان وجود داره که در سطح اروپا اقدام بشه. البته خب این نگرانی وجود داره که در این تعطیلات تابستانی که خب میدونید که در اروپا خب تعطیلات تابستانی تا حد زیادی تمام ادارات رو به حالت نیمه تعطیل در میاره، این اقدام، این مبادله صورت بگیره و در اون صورت خب دست ها بسته است برای اقدامات بعدی. ولی فعلا در این مرحله تا وقتی که یک ماه دیگه این قانون اجرایی بشه باید تلاش کردش که اسدالله اسدی حداقل شامل این قانون نشه. البته خب طبیعیه که همونجور که دشواری های بسیار زیادی داشتیم و نهایتا موفق نشدیم، حتی میدونید که در اتریش دو نماینده پارلمان از حزب سبز که حزب سبز مشابه دیروز متاسفانه رأی داد در بلژیک به این قانون، اعتراض شدید اعلام کردن و خب میشه در واقع اقدامات اینچنینی در رابطه با به خصوص احزاب سبز و احزاب سوسیالیستی که خب در کشورهای مختلف سعی میکنن که از حقوق بشر دفاع بکنن و حتی احزاب لیبرال که با قاطعیت بیشتری سعی میکنن دفاع بکنن، سعی کرد که با اونها وارد گفتگو بشه. شد در سطح اروپایی اقدام کرد ولی که دشواری های همجور که عرض کردم
وجود داره در این باره. اما نگرانی هم دارید شما درباره این که این مسئله بتونه راهی رو هموار کنه که همین اتفاق مشابه درباره حمید نوری هم رخ بده؟
بله کاملا این نگرانی وجود داره. متاسفانه دولت و مجلس بلژیک به دوران قبل از دادگاه میکونوس برگشتن. ما پدیده مشابهی رو در مورد قاسملو داریم که کسی که میدونید که قاسملو به دعوت دولت اتریش آمده بود، به دعوت دعوا صدر اعظم و مقامات عالی اتریش آمده بودند، ولی همینجا ترور شدند و کسی آقای سهرارودی که در این ترور نقش داشت زخمی شد، به بیمارستان رفت، ولی که برای اون چیزی که امنیت اتریشی ها در ایران تلقی می شد و به خاطر در واقع کار غیرقانونی که دولت اتریش کرده بود در ارسال اسلحه، آقای سهرارودی رو اسکورت کردن تا فرودگاه و ایشون به ایران رفت. الان مقامات عالیه داره در این کشور. بنابراین ما به دوران قبل از میکونوس برگشتیم. بعد که دادگاه‌های مثل دادگاه بلژیک این موضوع رو در واقع محاکمه کردن و حکم دادن و دولت و مجلس به قوه قضاییه خودش بی احترامی و بی اعتنایی میکنه، این نگرانی وجود داره که در مورد سوئد هم پدیده مشابهی در واقع باش مواجه باشیم و باید از الان مدافعان حقوق بشر در این رابطه کوشش کنند.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر در وین، که از انتقادش نسبت به معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی ایران و تصویبش در مجلس بلژیک میگفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
کیفرخواست متهمان پرونده متروپول صادر شد. شهرداری از مقصران اصلی شناخته شده. در اینجا یک گذر صوتی رو بشنویم و نظر داریوش معمار، خبرنگاری که در این باره کار کرده و نظر داره.
چند نکته در مورد این کیفرخواست وجود داره. نکته اول اینه که دادستان اعلام نکرده دقیقاً اشخاصی که به لحاظ حقوقی یا حقیقی در این پرونده نقش دارن و الان کیفرخواست علیهشون صادر شده از چه ارگان‌ها و نهادهایی هستند. معاون دادستان کل کشور فکر میکنم دو روز پیش مصاحبه کرده بود در خصوص موضوع متروپول و گفته بود در این موضوع فسادی که وجود داشته و باعث ایجاد در واقع این فاجعه شده عوامل مختلفی درش دخیل بودن، از سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری خوزستان، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، و اشاره کرده بود که خلأ قانونی در تصمیم گیری باعث شده که هیچ کدوم از این مجموعه ها مسئولیت این اتفاقی که افتاده رو به صورت کامل نپذیرند. نهایتا این که خب از طرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان و خوزستان و مسکن و شهرسازی در شهر آبادان هم مسئولیتی در قبال این حادثه داره، اما در کیفرخواستی که الان دادستان استان و خوزستان بهش اشاره کرده دقیقا مشخص نیست، اصلا اعلام نشده که این اشخاص مربوط به کدوم نهادهای حقیقی یا حقوقی هستند. با توجه به مجموع اسنادی که در 50 و چند روز گذشته در خصوص فاجعه متروپول منتشر شده و اظهار نظرهایی که انجام شده، بله، یکی از مسئولین مستقیم فاجعه‌ای که روی داده به دلیل مسئولیت قانونی که در صدور پروانه ساخت داشته شهرداری آبادان و شهردار وقت آبادان و شهردارانی هستند که در این خصوص مسئول بودند. ولی شورای شهر آبادان هم در اسنادی که ارائه شده و هم در مدارکی موجود بوده به عنوان نهادی که وظیفه نظارتی داشته مشهوده که به وظیفه خودش عمل نکرده، و سازمان منطقه آزاد اروند مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند هم با توجه به مجموعه‌ای که مسئولیت نظارت بر صدور این پروانه ها رو داشتن، اونها هم مشخص هست که به مسئولیت خودشون عمل نکردن، یعنی یا اونها به اون مسئولیت عمل نکردن یا اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان. از طرف دیگه استاندار وقت استان خوزستان که با تشکیل جلسه شورای تامین با شرکت در جلسه شورای اداری به مسئولین وقت در شهرستان تاکید کرده در خصوص حل مشکلات قانونی انجام و اجرای پروژه حسین عبدالباقی، خب اینا همه صورت جلسه ها موجوده، اینا هم بخشی از اهمالی هستن که منجر به فرو ریختن برج متروپول شدن. تا اینجای کار افراد بازداشت شده ای که اعلام شده اسامیشون، هیچ کدوم نه از شرکای اصلی و سهامداران اصلی و مالکان اصلی هلدینگ عبدالباقی هستن، نه از افرادی که به اونها اشاره کردیم، صرفا چند شهردار و کارمند جزء شهرداری و نظام مهندسی، و چند روز گذشتم 2 یا 3 نفر از عوامل خرد هلدینگ عبدالباقی در این فاجعه بازداشت شدند.
نظر داریوش معمار رو شنیدید، خبرنگاری که در خصوص کیفرخواست متهمان پرونده متروپول صحبت میکرد که این کیفرخواست صادر شده و شهرداری از مقصران اصلیه و او در این باره هم فعالیت‌هایی رو کرده بود و احاطه داشت به این موضوع. اما اجازه بدید که با اعلام ساعت 5:51 در اربیل کردستان عراق و 7:21 در ایران بریم به عراق، جایی که بمباران یک مرکز تفریحی کردستان عراق فعلا با یک موضوع روبرو شده، اینکه مقصر کیست. ترکیه گفته که در حمله به این محل نقشی نداشته. این موضوع رو با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین در میون گذاشتم.
ببینید آقای فاضل‌حسین وزیر امور خارجه عراق دیشب به این منطقه رفت و با شخصیت های نظامی و اطلاعاتی ارتش عراق که همراه ایشون بودند علنا اعلام کرد که این حملات از طرف ترکیه انجام شده و حتی آقای مصطفی کاظمی هم مشخصا اسم ترکیه را آوردن، پس ترکیه نمیتونه این رو انکار کنه. اما ترکیه قبلا حملات بسیاری رو در منطقه اقلیم کردستان عراق انجام داده بود، اما شاید دچار اشتباه محاسباتی شده بود که به مانند گذشته با واکنش آنچنانی مواجه نخواهد شد. ببینید از سال 2015 تا همکنون بر طبق آمار بیش از 135 کشته بر اثر حملات مستقیم ارتش ترکیه در خاک اقلیم کردستان، این آمار موجوده، اما به دلیل عدم واکنش عراق یا واکنش ضعیف عراق، ترکیه به این حملات ابعاد عمیق‌تری داده، بیشتر به عمق خاک کردستان و عراق وارد شده. اما در اینجا یک شاید بتونیم بگیم یک اتفاقی افتاد. قبلا کسایی که کشته شدند شهروند کرد اقلیم کردستان بودند. ترکیه شاید فکر میکرد که بر اثر این نابسامانی سیاسی که در عراق موجوده باز هم هیچ واکنشی وجود نداره و بالعکس میتونه حکومت عراق و اقلیم کردستان رو با خودش همراه کنه که بتونند با هم بر علیه نیروهای PKK حزب کارگران کردستان وارد عملیات بشن، عملیات مستقیم نظامی. اما با واکنش شدید مردم، نیروهای سیاسی رو هم ناچار کرد، از رئیس جمهور تا نخست وزیر تا رئیس مجلس آقای حلوسی، حتی آقای سرگ و آقای آمری، همه احزاب شدیداً این حمله ترکیه رو محکوم کردن. این نشون میده که ترکیه پس به این دلیل آقای چاوشوغلو صبح امروز اعلام کرد که ترکیه نقش نداشته، انتظار این واکنش شدید رو نداشت.
خب آقای رحیم، ولی یه نکته ای وجود داره، این که به فاصله کوتاهی از سفر آقای اردوغان به تهران و اون صحبت‌هایی که اصلا در مورد به هر حال کردها بخشی از ماجرای سوریه هستند و صورت میگیره، چرا باید ترکیه بیاد همچین اقدامی کنه که بعدش بخواد بگه ما این اقدام رو انجام ندادیم؟ این خطای محاسباتی من میخوام برای شنونده هامون بیشتر روشن بشه که چرا یه همچین خطای محاسباتی اصلا باید رخ بده، یعنی دلیل منطقیش کجاست؟
ببینید دلیل منطقی نداره واقعا. ترکیه از ضعف سیاستمداران اینجا نباید دنبال دلیل منطقی بگردیم. حقیقتا ترکیه از ضعف و سکوت سیاستمداران عراقی و این اختلافات عمیق این نیروها داره استفاده میکنه و به بهانه وجود توافقات امنیتی و همچنین جنگ علیه PKK، میدونین این رو در چه در شمال عراق و منطقه اقلیم کردستان و چه در سوریه و منطقه ای که تحت کنترل کردها در سوریه هست، این حملات رو داره انجام میده و من معتقدم که آقای اردوغان اختلافات داخلی که در خود ترکیه وجود داره و همچنین دست خالی برگشتن از نشست آستانه، روند آستانه در تهران، این رو میخواد به نوعی جبران کنه با این ادعا که ترکیه در جنگ علیه تروریسم و خطراتی بر علیه امنیت ملی ترکیه وجود داره. و این آقای اردوغان به حزب
به هر حال، البته اینم در نظر دارید که خب یه نگرانی مشترکه دیگه آقای رحیم بین مقام‌های عراقی و ترکیه، مسئله PKK. فقط فکر نمی‌کنم حالا مسئله‌ای باشه که ترکیه روش تاکید میکنه، خود مقام‌های عراقی هم چندان دلخوش نیستن از این اتفاقی که اونجا میفته.
ببینید بذارید صراحتا یه چیز رو اعلام کنم، عراقی‌ها صادق نیستند در این مورد. در چندین مورد نیروهای هشت شهری با PKK همکاری دارند در منطقه سنجار در عراق. حتی گزارش‌های مبنی بر این وجود داره که حقوق این نیروهای نزدیک به PKK، گروه‌های شبه نظامی هستند که به PKK نزدیک هستند و از اجرای توافق سنجار بین اقلیم کردستان، بازسازی این مناطق و بازگشت آوارگان ایزدی به این مناطق جلوگیری کردن. پس من معتقد نیستم چه عراق چه ایران دارن از وجود PKK در خاک عراق در معادلات امنیتی و سربازی و حتی سیاسی دارن استفاده میکنن.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل بود. در ادامه بازداشت ها در ایران، بعد از جعفر پناهی، حالا یک وکیل دادگستری سرشناس محمد علی دادخواه هم به زندان فراخوانده شد تا دوران محکومیتش که باقی مونده آنطور که گفته شده سپری کنه. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، و از او پرسیدم که آیا این یک شمشیر داموکلسه که بالای سر متهمان قرار گرفته تا هر موقع که میخوان به اجرا گذاشته بشه و دلیل منطقیش چیست؟ بشنویم.
این یک پروژه امنیتیه، یعنی جمهوری اسلامی در این موارد به شکل پروژه‌ای برخورد میکنه. مثلا در وضعیت کنونی، حال اینکه به چه دلیل الان اینها تعداد بازداشت ها و بگیر و ببند ها رو افزایش دادن، به تعبیر خودشون به عنوان یک اقدام پیشگیرانه یا هر چیز دیگه، این دلایلش رو ما نمیدونیم. ولی آنچه مسلمه این استش که دستگاه امنیتی و دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با چنین مسائلی به شکل پروژه‌ای و امنیتی برخورد میکنه. یه دوره‌ای به این نتیجه میرسه که باید ادعی رو بازداشت کنه، مثل آقای پناهی یا موارد زیادی مادران دادخواه. خب حالا بعضی از اینها حکم دارن، حالا خود منم مثلا الان حکم دارم دیگه، 5-6 دار. اگر جمهوری اسلامی بر دلیل تصمیم بگیره منو بازداشت کنه، بعد میگه خیلی خب این حکم داشته، باید بیاد حکمشو بکشه. یعنی فکر میکنه یه توجیهی میخواد برای کار خودش انجام بده. ولی بسیاری دیگر هم هستن که حکم هم نداشتن ولی در یک ماه اخیر بازداشت شدن.
فکر میکنید دلیلش آقای تبرزدی که ما شاهد اجرای اون هستیم در این زمان خاص، آیا اتفاق خاصی رو شما که در تهران هستید و به هر فعالیت سیاسی و اجتماعی میکنید شاهد هستید که این حجم از بازداشت ها رو ما داریم میبینیم یا اجرای احکامی که حالت تعلیقی داشته؟
خب جمهوری اسلامی در درون کشور با چالش های بسیار زیادی مواجه هست، میبینید این مسائل اقتصادی که به وجود آورده و خب میبینیم که مثلا بازنشسته ها هر روز توی خیابانن و شعارهای خیلی تندی هم میدن و یا سایر نیروهای اجتماعی که نارضایتی دارن در بیرون کشور هم بحث برجام رو داره، برجام بی سرانجام رو داره، مناسباتی با روسیه داره. مجموعه این مسائل موجب نارضایتی زیاد شهروندان شده، به ویژه مسائل معیشتی. من فکر میکنم که به خصوص که رئیسی هم اساساً یه آدم امنیتیه دیگه، عضو کمیته مرد بوده از 20 سال پیش تا کنون، بله. اینها در وضعیت کنونی فکر میکنم احساس خطر کردن از شرایط اجتماعی فقط برای ایجاد رعب و وحشت برای کنترل جامعه است که دست به بازداشت‌های گسترده از جمله بازداشت مثلا آقای تاج‌زاده. خود یک اصلاح طلبه ولی تاج‌زاده رو اینها بازداشت کردن برای اینکه یک موج وحشت توی اصلاح طلبا بیاندازن.
آقای تبرزدی چون فرصتمون کمه میخوام خیلی کوتاه در 15 ثانیه بگید آیا این اقدامی که داره میکنه بازدارنده هست در شرایط کنونی؟
نمیتونم بگم اصلا نیست، به هر حال بخشی از نیروها ممکنه احتیاط کنن ولی در دراز مدت اساسا نتیجه معکوس داده، همونطور که دهه های گذشته شاهد اون بودیم.
بازداشت های دنباله دار در گفتگو با حشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران. بعد ندیدم که این نوشته رازی غلامی یکی از شنونده هامون رو براتون بخونم. اوضاع مملکت طوری شده که اگر قانون اساسی رو بلند بلند بخونی تبلیغ علیه نظام محسوب میشه و جرمه. اما بپردازیم به یک یاد، مصطفی فرزانه، نامی که با صادق هدایت گره خورده، و بیشتر بشنویم از محمد حقیقت، سینمایی نویس که با او دیداری داشته در پاریس و او برای ما از مصطفی فرزانه‌ای که دید میگه.
انسان بسیار فریخته‌ای بود و در این حال واقعا خیلی راجع به صادق هدایت زیاد میدونست. یکی از دوستان ما قرار بود یک فیلمی بسازه راجع به صادق هدایت و قرار شد که بره و با آقای فرزانه مشاوره کنه. با فرزانه که تماس گرفته بود، ایشون گفته بود که من هرچی میخواستم بگم قبلا گفتم در کتابام، اگر میخوان فیلم بسازین راجب خود من حاضرم. من به این دوستم علیرضا گفتم خیلی خوب، شما به همین بهانه برو در کن و زمینه رو آماده کردم و یک دوبارم خودم باش رفتم و در پاریس هم که چند بار آقای فرزانه عمر به این دلیل که در پاریس هم یک آپارتمان داشت بارها هم من ایشون رو می‌دیدم و خودم هم همزمان ازش فیلم می‌گرفتم، نه اینکه بخوام فیلمی بسازم ولی همطور فیلم می‌گرفتم که تیکه به تیکه اینها رو دارم. و وقتی شنیدم که آقای فرزانه فوت کرد فکر کردم بعد نیست یه تیکه یه کوتاه از این رو به عنوان یادگار پخش بشه و
پس بعدم نیست که این رو به یک مستند تبدیلش کنید. اما یک سوالی برای من پیش میاد، چرا آقای فرزانه سینما رو وانهاد و دیگه ادامه نداد و بیشتر در کار نوشتن بود با اینکه فیلم‌های موفقی رو تولید کرد و فیلم‌های کوتاه؟
ایشون یه بار برای من تعریف کرد که قرار بود بره در ایران و فیلم بوف کور رو به شکل سینمایی در بیاره و حتی چند تا نامه هم به من نشون داد که یک کمپانی‌های خارجی هم حاضر به سرمایه گذاری بر این مسئله بودن که همه اینها توی فیلم آقای علیرضا میرزایی که داره میسازه نشون داده خواهد شد. من فکر کنم که اونجا خیلی سرخورده شد سر اینکه نتونست این فیلم رو بسازه و بعدش هم آنچنان که باید شاید تحویلش گرفته نگرفتن در ایران، چون حتی یک کلاس های سینمایی هم شروع کرد ولی زیاد چیز نکرد، تحویلش نگرفتن و ایشون در نهایت برگشت اومد فرانسه و به کارهای گوناگون پرداخت و یک کمی از سینما زده شده بود بر مبنای صحبت هایی که من باش داشتم توی این چندین برخورد
و خیلی کوتاه میخوام به این بپرزیم که آیا مصطفی فرزانه رو باید در پیوند با صادق هدایت تنها بشناسیمش اونطور که شناخته میشه، یا شما فرزانگی های دیگری هم از او دیدید؟ اگر خیلی کوتاه برای ما بگید.
به طور قطع به نظر من این رو ایشون هم باید جداگونه در نظر بگیریم، با توجه به این که خب همه جا صحبت این میشه که هر بار اسم فرزانه میاد اسم هدایت هم میاد، ولی قابلیت های خیلی خوبی هم خود آقای فرزانه هم به عنوان فیلمساز هم به عنوان نویسنده داشته و این رو نباید از یاد ببریم.
برای شنیدید گفتگو با محمد حقیقت، سینمایی نویس، درباره مصطفی فرزانه، چهره‌ای که شناخته شده بود به واسطه یکی از کتاب‌هاش که به هر حال خاطرات او بود از همنشینیش با صادق هدایت، خالق بوفکور که برای همه ما نام آشنایی. سپاسگزارم که در این شب با ما همراه بودید. این مجله رای بود از هانا کاویانی دبیرش، محمد زرقامی من اجراش به عهده داشتم و پریا کارگردان فنیش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با پتروس پالیان، فیلم بردار دست کم 12 فیلم سینمایی ایرانی که اکنون ساکن آمریکاست، به گفتگو نشستیم. پتروس پالیان مدت 7 سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر فیلم بردار رسمی دربار سلطنتی بود. محور گفتگوی ما نگاهی به رویدادهایی است که پتروس پالیان در دربار محمد رضا شاه پهلوی شاهد نزدیک آنها بوده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با پتروس پالیان توجه فرمایید. به طور مختصر اگه ممکنه راجب کارهای سینمایی فیلم برداریاتون توضیح بدین.
من از کوچیکه ما دوست داشتم تو سینما کار کنم اینا، و دانشگاه سیراکیوز خوششانسی من بود که من میخواستم پول جمع کنم برم دانشگاه سیراکیوز. یک سال و نیمم چون دبیرستان تموم میکنیم ما هیچ نوع کاری بلد نیستیم. شانس آوردم یک کاری پیدا کردم در وسط کویر، معدن گوگرد، و یک سال و نیم در وسط کویر نزدیک سمنان من کار میکردم که پولامو جمع کنم و بیام آمریکا دوره سیراکیس رو ببینم که برای فیلم برداری آماده بشم. و خوششانسی من این بود که همون موقع که یک سال و نیم اونجا کار کردم اومدم، دانشگاه سیراکیوز خودشون یک اکیپ فرستادن برای هنرهای زیبا، قراردادی بسته بودن که مدرسه سینمایی که در خود سیراکیوز امریکاست در ایران در هنرهای زیبا تشکیل بدن، و 6 نفر از بهترین معلمیشون اومدن و اینو تو روزنامه گذاشتن داوطلب میخواستن. در حدود 500 نفر داوطلب شده بودن که یکشم من بودم، و خوشبختانه در این امتحانایی که میکردن من قبول شدم بین 40 خورده نفر شاگرد اینا میخواستن. 2 سال ما روزی 10 ساعت درس میخوندیم. بعد از اینکه تموم شد فیلم بردار شدم، و کارهای جالبتر اولین شغلی که من دادن از رقصهای ملی ایران تو دهات و بنا سفر کنم به رقصهای ملی رو جمع بکنم، و با آقای ناصحی با من بود، اونم موزیکای اون موقع اون دهات و اینا رو جمع میکرد. خلاصه این اولین کار من بود و یه فیلم داکومنتری قشنگ از رقصهای محلی گرفتم که آقای احمدزاده مدیر باله ایران از اونا استفاده میکرد و اون رو مدرن میکرد، تو کلاسشون یاد میداد.
آقای پالیان، شما از سال 1332 خورشیدی در اداره کل هنرهای زیبای کشور و همچنین دیانا فیلم به عنوان فیلم بردار خبری و مستند کارتون رو آغاز کردین، اما در حدود 5 سال بعد یعنی در سال 1337 خورشیدی به عنوان فیلم بردار دربار به حریم خصوصی خانواده سلطنتی راه پیدا کردین. ابتدا تعریف کنید که چطور شد این وظیفه بر عهده شما گذاشته شد.
اون موقع فیلم های خبری رو USIS یه چیز امریکایی بود، فیلم های خبری رو از این امریکایی ها می رفتن فیلم بگیرن. بعد اعلیحضرت پرسیده بود مگه در ایران ما فیلمبردار ایرانی نداریم؟ گفته بودن چرا، در هنرهای زیبا هستن. گفته بود پس یکی از اونها فیلمبردارای ایرانی رو انتخاب کنید که با ما بیان. بعد دو نفر از مامورین اداره دوم اومدن اداره ما 6 فیلمبردار اونجا بودیم، اومدن تو اتاق ما و اسم ماها رو نوشتن، کارامون رو دیدن، بعد آدرسامون رو گرفتن، رفته بودن بک‌گراند ما رو چک بکنن. و من تو دلم بود که منو انتخاب میکنن و به مادرم گفته بودم که من فیلمبردار شام میشم اینا. مادرم میخندید میگه از کجا میدونی؟ گفتم من حس میکنم. بعد از 10 روز این مامورین برگشتن و منو انتخاب کردن. برگشتم خونه گفتم دیدی به مادر من گفته بودم من انتخاب شدم. بعد از اون دیگه دوره ای بود که برای فیلمبرداری آماده شدم که با اعلیحضرت سفراشون برم.
بله آقای پالیان، آیا شما فقط در مراسم رسمی فیلمبرداری میکردین یا اینکه در مراسم خصوصی دربار هم حضور داشتین؟
کمی از اون حضور داشتم، نه همیشه، ولی بیشترشو خبری بود که هر جا در خود ایران یا هر سفری که اعلیحضرت میکردن در ایران و در خارج من همیشه همراهشون بودم. برای من پاسپورت خدمت گرفته بودن، یعنی مثل پاسپورت سیاسیه، من هیچ وقت گمرک نمیرفتم. الان هم شهبانو من رو خیلی خوب میشناسه و همیشه برای من نامه می‌نویسه، کتاب براش فرستاده بودم، یک نامه زیبا نوشته بود، تشکر کرده بود.
آقای پالیان، شما زمانی که تصمیم گرفتین به آمریکا برین، آیا این موضوع رو با دربار مطرح کردین یا بدون اطلاع ایران رو ترک کردین؟
از وزارت فرهنگ و هنر من هنوز عضو اونجا بودم که به دربارم می رفتم، ولی اونها 2 ماه به من مرخصی داده بودن، می دونستن من میرم به آمریکا رفتم و من فکر نکرده بودم بمونم اونجا. من همیشه ادونچر خیلی دوست دارم. اولین روزایی که به آمریکا رسیدم 2 تا ادونچر برای من پیش اومد که فکر کردم حالا فعلا بمونم، و خبرم دادم که این ادونچرام این بود که من از گمرکم رد شدم، دوستم پرویز کهن دکتر شده بود، اومده بود اون بالا، دیدمش. من بیباید فقط از یک کوریدور رد شم برم که دوستامو ببینم منو ببره خونه. چمدونم برداشتم تا از اون در اومدم بیرون 2 تا جوان قد بلند جلوم وایستدن، گفتن FBI follow us. من فکر میکنم هر کی جای من بود میترسید، ولی من خیلی خوشحال شدم چون همیشه فیلم های آمریکایی میدیدم، FBI گنگسترا اینا، حالا با FBI حقیقی دارم صحبت میکنم. برای من بهتر از این هیچ چیز دیگه نبود. من بردن توی اتاق کوچیک، بعد گفتن جیباتون چی دارین؟ تعمیر داره بردم، من پیپ بکشم، پیپ و توتون و پول و اینا رو داره بردم، بعد با خوشحالی دستم هم بلند کردم. اینا مثلا ناراحت شده بودن که من نه ترسیدم و جادم، اینا فکر کردن شاید من دیوونه باشم. بعد هیچی دیگه دست نزدن، پرسیدن که کارت چیه؟ بعد وقتی گفتم فیلمبردار شاه ایرانم، اینا گفتن چرا معرفی نکردی خود تو؟ گفتم شما نپرسیدین که من معرفی کنم. بعد کارتاشون در آوردن به من دادن، گفتن هر وقت کاری داشتید تلفن کن به ما فلان. خیلی دیگه دوستانه شد. حالا اون دوست بیچاره من بیرون وایساده، همه مسافرها رفتن، او تنها مونده اونجا که من از این کوریدور چجوری غیب شدم. حالا من با اینا اومدم بیرون، یکی این طرف یکی اون طرف من بود، و چمدون رو گذاشتم پایین، باشون دوستانه دست دادم. بعد دوستم گفت اینا کی بودن؟ بعدم گفت خب این اتفاق برات خیلی خوب نیست که دیر کردی، چون من بیمارستان کشیک دارم، نمیتونم تو رو ببرم خونه دیگه، میای بیمارستان بخوابی؟ من خوشحال شدم این ادونچر دوم، شب اول تو بیمارستان میخوابم. خلاصه منو برد بیمارستان، اونجا هم یه اتاق تمیز داد، ما خوابیدیم. این دوتا اتفاق، دوتا ادونچر خیلی جالب بود. من فکر کردم اینجا شهر ادونچر هستن، کم کم فکر کردم که بمونم اینجا. منم به وزارت خونه تماس گرفتم که من فعلا اینجا میمونم دیگه، هیچی همین.
آقای پالیان، شنیدم که در سفر شاه به مسکو و دیدار او و نیکیتا خروشچف که نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی بود، شما هم برای فیلمبرداری رفته بودین به مسکو و 20 روزی در اونجا بودین. درباره این رویداد تاریخی اگه ممکنه کمی توضیح بدین.
ما شوروی که رفتیم اتفاقا یکی از سفرهای خوب من بود که ما رو از فرودگاه ما رو بردن شهر و علی‌حضرت تو خود کرملین زندگی میکردن، برای ما بهترین هتل رو گذاشته بودن اینا. اصلا خیابونا وقتی علی‌حضرت با ماشین میرفتیم مردم واقعا غالباً اومده بودن تو خیابونا، پر شده بودن، دست میزدن اینا، که معلوم بود اینا ساخته شده نیست، یعنی مردم خودشون دوست داشتن که بیان و ببینن علی‌حضرت اینا. بعد خیلی جالبه، من شب اول که رسیدیم اونجا از شهبانو پرسیده بودن که شما باله دوست داری یا اوپرا، ایشون فرمودن که من باله دوست دارم. بعد همون شب بهترین بالرینای شوروی پلیسسکایا آوردن تو خود کاخ کرملین، یه آدیتوریوم بزرگ هست و تو اون آدیتوریوم مرگ قو رو اجرا کردن و خیلی جالب بود و منم اونجا نزدیک اونا نشسته بودم و تماشا کردم. و بعدم پارتی داده بودن، شب نشینی بود و عکساش هم الان دارن تو کتابم هست. و گاگارین رو من اونجا تو پارتی دیدم که اولین
گاگارین در واقع نخستین فضانورد روسی بود که کره زمین رو دور زد
و انگلیسی هم میدونست، من با اون کمی صحبت کردم اینا و خیلی خوش گذشت اون شب.
آقای پالیان، در نوامبر سال 1963 که شما هنوز در دربار بودین یا همون سال 1332 خورشیدی، جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا مورد سوء قصد قرار گرفت و جان باخت. آیا به خاطر دارین که در اون روزها واکنش محمد رضا شاه به این حادثه چطور بود؟
من نه اونو، ولی من میدونم اصلا خیلی جالب بود، اون انقدر معروف بود و همه مردم گریه میکردن اون موقع که جان کندی رو زدن و مطمئنم علی‌حضرت ناراحت بود، همه ناراحت بودن، خیلی چیز تاریخی بود.
و در سال 1342 اوضاع ایران همونطور که میدونی نارام شد و در پی اون روح الله خمینی به عراق تبعید شد. آیا یادتون میاد، به خاطر دارین که شاه در مورد او در زمانی که شما در دربار بودین حرفی زده باشه؟
نه هیچ حرفی نبود اون موقع، اصلا موقع من فکر نمی کردن یه همچی چیزی اتفاق می افته که خمینی بیاد و حالا حضرت باید از کشور خارج بشه،
که بعدن اتفاق افتاد. آیه پالیان، به طور کلی وضعیت کاری و موقعیت شما در اون روزها به چه صورتی بود؟ آیا هر روز به دربار می رفتین یا اینکه از دربار به شما خبر داده می شد که برای فیلم برداری برین؟ و اصولا چه کسانی این کارها رو انجام می دادن؟
برای من اطلاع می دادن که برم، ولی وقتی تولد شد رضا پهلوی، اون موقع من سالی یه بار می رفتم دربار و از زندگی شاهزاده فیلم می گرفتم که در تلویزیون ها می داشتن، ولی اونجوری من نمی رفتم.
بله، اما شنیدم که در هنگام تولد رضا پهلوی در نهم آبان سال 1339 شما هم در بیمارستان و اتاقی بودین که او به دنیا اومد و از این صحنه عکس گرفتین. آیا شاه هم در اتاق بود؟
بله، من تقریبا یه هفته تو بیمارستان میخوابیدم، چون هر دقیقه ممکن بود اولی حضرت بیان و یه دفعه صبح نیست میشد ما رو بیدار کردن که آوردن اولی حضرت بیمارستان و بچه متولد شد. من اولین تصویر رو از ایشون گرفتم و از پشت شیشه دکتر بچه رو نگرداشته بود، من فیلم گرفتم و چند تا عکاس هم بودن که برای مجلات و روزنامه. و یه داستان کوچیک برای شما تعریف کنم از همین. من سالها بعد من در نیویورک بودم، از شاهزاده دعوت شده بود که در باکیز دانشگاه نیویورک دعوت کرده بودن که با ایشون صحبت کنن اینا، و منم دعوت شده بودم، اون موقع در نیویورک زندگی میکردم. بعد از گفتگو یه پارتی خصوصی هم بود که منم با دعوت دارم. بعد وقتی به این سالونی که پارتی خصوصی بود رفتم، دیدم شاهزاده تنها روی کاناپه نشسته بود، هنوز کسی نیومده بود. من نزدیک شدم، سلام کردم، بعد گفتم والله حضرت میدونین من اولین کسی بودم که شما متولد شدین، از شما تصویر گرفتم. با لبخند نگاهی به من کرد، گفت دیدم قیافتون آشناست. و این سنس آف یوموری که داشت بسیار جالب بود برای من.
آیا آقای پالیان، زمانی که رضا پهلوی متولد شد و یا بعد از اون، شاه هم به بیمارستان اومد و فضای موجود، فضای اون موقع بین شاه و ملکه به چه صورتی بود برای تولد نخستین پسر محمد رضا شاه؟
خوشحالی و شادی بود و بیرون هم ملت جمع شده بودن. اصلا وقتی بچه رو بردن سوار ماشین شدن اعلیحضرت و اولیحضرت برن، اصلا مثل دریا، ماشین وسط دریا موج میزد، اینقدر جمعیت اومده بودن و همه شادی میکردن، دست میزدن، اینا هورا میکشیدن. اینا خیلی جالب بود، این روزی که بچه متولد شد.
آقای پالیان، در این 7 سالی که شما فیلمبردار دربار بودین، به احتمال زیاد در لحظات خصوصی و بدور از لنز دوربین هم شاهد رفتار و حرکات محمد رضا شاه و شهبانو فرح بودین. برداشت شخصی شما به طور کلی از شاه و شهبانو چطوره؟ به چه صورتی؟
شهبانو وقتی دختر جوانی بود و وقتی نامزدیشون اعلام شد، من رفتم فیلم گرفتم از جشن نامزدی و بعد جشن عروسی.
ورود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی سرشار از لطف و زیبایی بود، سرآغاز فصلی پر از سرور و نشاط.
و میدونید شهبانو جلوی چشم من یک دختر جوان رفته رفته مبدل شد به یکی از بهترین ملکه های دنیا و اینقدر خودش برای بچه ها چه چیزهای درست میکرد، کمیته درست کرده بود، کتاب می نوشتن برای بچه ها، فیلم می گرفتن. و اولیحضرت من فکر میکنم یکی از بهترین ملکه های دنیا باشه، زیباترین و بهترین. از همون موقع من خیلی نزدیک بودم. من یادم افتتاح سد کرج بود و من رفته بودم، یه پولی بزرگی بود که می رفتن طرف از تو سد، می رفتن تو اون دوتا دیوارهای کوتاه، این طرف اون طرف بود. من رفته بودم روی این دیوار فیلم می گرفتم، بعد اگه خوب پرت می شدم دیگه از بین رفته بودم. بعد شهبانو یه دفعه چشم شرطت به من و این گاردا گفت بیارینش پایین، این الان می افته. این دوتا گارد مثل جوجه منو گذاشتم پایین. بعد اعلی حضرت با لبخند نگاه کرد، گفت بذاریم بی افته، از شر شلاشیم، هر جا میریم جلومون سبز میشه. این یادگاری این چیزاست که من تا حالا دلخوش نگر داشتم.
آقای پالیان، همینطوری که اشاره کردین، شنیدم که رابطه شما با شاه انقدر خوب بود که گاهی اوقات شاه با شما شوخی هم میکرد. به غیر از این شوخی که الان گفتین، آیا چیزهای دیگه‌ای در خاطرتون هست که برای ما تعریف کنید؟
آها، یه چیز دیگه خیلی خیلی جالب بود. مثل این که میدونی یه چیز شیشون بین من و اعلیحضرت بود، یعنی حس میکرد من چیکار میکنم. بیمان رفته بودیم یکی از کارخانه های پارچه بافی بود اینا که افتتاح بشه و هر افتتاح کارخونه اعلیحضرت میباید یه نوار ببره. من اون روز فیلم میگرفتم، اعلیحضرت تقریبا یه 15 متر 20 متر دورتر بود از جایی که باید نوار رو ببرن. بعد من فیلم گرفتم، یه دفعه نگاه کردم دوربین، دیدم 5 فیت فیلم مونده. من اصلا از چیز نمیتونم فیلم بگیرم، فیلم کاست نیست، چیکار بکنم؟ شما نمیتونیم به شاه بگین آقا صبر کنیم من برم کاست هم عوض کنم. اینا من چیکار کنم؟ دویدم زیر نوار نشستم، شروع کردم چیز. بعد اینا راه افتادن، تا نصف راه که اومده بودن اعلیحضرت من دیده بود، همونجا وایستاد، شروع کرد با صحبت‌های با صاحب کارخانه بکنه اینا. من راحت فیلممو عوض کردم، پشت نوار ایستادم، یه 2-3 دقیقه هم گذاشت منو در دور دیده بود، تمام چیزها رو حس کرده بود که من یه وضعیتی هرم آماده فیلم برداری نیستم. بعد اومدن نوار بریدن و فیلم راحت فیلم گرفتم اینا.
و به طور کلی محمد رضا شاه تا چه اندازه در مقابل دوربین راحت بود؟
خیلی راحت بود، اصلا جلو دوربین من راحت بود. حتی وقتی منتظر بودیم یه خبری بشه اینا، من کنار اعلیحضرت، یادم اعلیحضرت با رئیس وزرا اون موقع دکتر چی بود یادم رفت، با اینا وایساده بودن صحبت میکردن، من دو قدمی وایساده بودن.
منظورتون آره دکتر اقباله؟
دکتر اقبال، بله بله، اینا صحبت میکردن، انقدر من نزدیک بودم صحبت های اینا رو میشنیدم، ولی منو این اطمینانی که من داشتن کاری با من نداشتن، من هر جا میخواستم با میسادن، ولی عکاسا همیشه یه گله یه جایی با میسادن، از اونجا عکس میگرفتن. اینا خیلی راحت بود جلو دوربین من. فقط یه چیزی به من داده بود، گفتن که وقتی سیگار میکشه من هیچ وقت فیلم نگیرم از ایشون. این بود که مواظب این چیزام بودم.
و آیا شاه زیاد سیگار میکشید؟ به طور کلی فکر میکنید که در طول روز محمد رضا شاه پهلوی چند تا سیگار میکشید؟
نه نه نایده بودم، ولی به من گفته بودم وقتی تو دربار بودم که از بچه ها فیلم میگرفتیم اینا، میومد میشست با بچه بازی میکرد فلان اینا، بعد اونجا به من گفتن که وقتی تو خود درباره سیگار میکشه اینا من فیلم نگیرم. ولی نمیدونم که تو همیشه زیاد سیگار میکشید یا نه.
آی پالیان، به طور کلی شما شخصیت شاه رو چطور توصیف میکنید؟
من این 7 سال شاه رو واقعا شناختم، میدونید حتی از خیلی نزدیکان شاه من شاه رو شناختم. ببینید شاه درست مثل پدرش رضا شاه بزرگ دو فکر داشت، یکی ایران و یکی مردم ایران. مثلا روزی که من روز اول رفتم دربار، تو حیات دربار بود و اعلیحضرت سندای دهقانان رو بهشون میداد، من رفتم جلو فیلم بگیرم و من همیشه یه کلوزاپی از اعلیحضرت میگه، وقتی صورت اعلیحضرت کلوزاپ میگرفتم این شادی رو میدیدم در صورتش که حتی شادتر از این دهقانانی بود که اومده بودن این ورقه های مالکیت رو بگیرن. بعد حتی هر دفعه که نواری بریده میشد من از صورتشون کلوزاپ میگرفتم و حتی دیدم از شادی عشق تو چشمشون میومد. این شاد بود که این نوار میبره فردا 100 نفر 200 نفر ایرانی میرن کار میکنن و کشور رو درست مثل پدرش طوری تحویل گرفته بود که بقیه کارهای پدر رو دنبال بکنه. میبینید کشور رو از کجا به کجا رسون. ما تو ایران اون موقع دیگه خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیگرفتیم، ایرانی ها میرفتن بانک های اونجا پول ایران رو خورد میکردن. خودشون گفته بودن که ایران باید ژاپن خاورمیانه میشه، فکرشون فقط مردم و مملکت ایران بود.
آقای پالیان، شما در این 7 سالی که به شاه و دربار نزدیک بودین شخصیت شاه رو چطور میدیدین؟ آیا شاه رو شما هرگز دیده بودین که تندی بکنه؟
نه هرگز ندیده بودم، همیشه خیلی ملایم بود، جنتلمن، همیشه لبخند به لبش بود.
به پایان گفتگو خیلی نزدیک شدیم. به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که آیا موردی هست که تو ذهن شما باشه از همون دوران 7 سالی که در دربار بودین، موردی هست که تا به حال جایی نگفتین، موضوعی هست که برای اولین بار میخواین بگین به شنوندگان رادیو فردا؟
آره، من روز اول که رفتم دربار، اولین بار بود که حالا شاه رو در دو سه قدمی خواهم دید و اینا، تو باغ یه برنامه چیز بود که اعلیحضرت این اسناد مالکیت رو به دهقانان میداد، این گاردا منو نمیشناختن. بعد من نورسنجم گذاشته بودم جیب پشتیم، بعدم اون روز هی آفتاب چیز ابر قاطی میشد، هی نور کم میشد زیاد میشد و میدونیم ما دوربینای اون موقع ما مثل چیزای اتوماتیک حالا نیست، بعد هر دفعه نور رو عوض کنیم دیافراگمو. بعد من تون دست بردم جیب عقبم که در بیارم نورسنجو، دو تا از گاردا اونجا بودن منو نمیشناختن، اولین بار قیافه من هفتیراشونو کشیدن، من همینجور دستم موند روش گفتم این نورسنجمه، بعد گفتن یواش بکش بیرون، ما خیلی آهسته اینو آوردم بیرون، بعد گفتن دیگه بعد از این حرکات تند اطراف اعلیحضرت نکنید. گفتم چشم. من خوشحال بودم که پشت شمشادها بودیم، اعلیحضرت منو نیده، چون اولین بار این فیلم بازار اومده چه کاری کرده براش هفتیر کشیده اینا. بعد همون شب رحمان شاه بود، ملک حسین، من شب میباید برم اونجا فیلم بگیرم. من همینجور این ورمار از اینا فیلم گرفتم، رفته بودم این ورمار فیلم میگرفتم، بعد دیدم یه نفر دست به شونه من زد، برگشتم دیدم اعلیحضرته. بعد نگو دیده بود، گفت که چیز هنوز نروس هستی اینا. من زبونم بند اومده بود، نمیستم اعلیحضرت بگم، با سرم گفتم خوبم اینا. میدونی چقدر بین تمام مهمانان منو دیده بود، اومده بود تو این شلوغی منو تسکین بده که من ناراحتیم از بین بره. این برای من بزرگترین چیز بود که از اون روز شاه تو قلب من جا گرفت.